قصه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار،
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، نیمروز جمعتون به خیر و خوشی و چراغ دلتون به فروغ ایمان روشن باد. با امید اینکه حالا احوالتون خوب و تنتون سالم باشه، داستان این هفته رو براتون تعریف میکنم. داستانی قدیمی با عنوان سفر زندگی. لطفاً گوش کن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی اینطور حکایت و روایت کردن که در روزگاران قدیم، اما البته نه زیاد قدیم، در یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران و در یکی از محلات اون شهر مردی مظفر نام زندگی میکرد. مظفر یا به قول خودش و رفقاش داش مظفر، آدمی بیکار و بیار و بیغم و درد و ولو ویلون و بی سر و سامون بود. نه زن و بچه‌ای داشت و نه پدر و مادری. آسمون لحافش بود و زمین پلاسش. تنها افتخارش هم به سبیل کلوفتش بود و هیکلی که در اثر بیاری و بیخیالی تنومند و فربه شده بود و از قبل همین کار هم نون میخورد. بله عزیزان، این جناب داش مظفر تنها هنرش این بود که به همراه دو تا دوست لات و بی سر و پاش سر چهار راه ها بیسته و با گردن کلوفتی از این کاسب و اون تاجر حق و حسابی بگیره و پولی تلکه کنه و چند روزی با اون پول روزگار بگذرونه. بعدم که پول ته می کشید باز روز از نو بود و روزی از نو. باری این داستان مدت ها ادامه داشت و در بر همین پاشنه می چرخید و داش مظفر و دو دوستش از همین راه روزگار میگذروندن تا اینکه وضع کشور سر و سامونی گرفت و ماموران حکومتی پا به میدون گذاشتن و مردم هم دل و جرأتی پیدا کردن و دیگه به مظفر و دوستاش باج ندادن. به این ترتیب مظفر موند و دستی خالی و شکمی گرسنه و مردمی که دیگه براش تره هم خورد نمیکردن. باری مظفر که چون این دید فهمید که دیگه جاش تو اون شهر نیست. بنابراین تصمیم گرفت دل به سفر بسپاره و راه شهر دیگه ای رو در پیش بگیره که در اون پول و پله ای پیدا بشه و او بتونه تا پایان عمر با خیالی آسوده و بدون کار و زحمت زندگی کنه. و این شهر هم جایی نبود جز اصفهان. چون او شنیده بود که مردم اصفهان وضع خوبی دارن و به قول معروف اونقدر در اونجا پول زیاده که توی خیابونها مثل برگ خزون ریخته و هر کی به اون شهر بره کارش این خواهد بود که پول پارو کنه. بله یاران، شنیدن این سخن چنان کام مظفر رو شیرین کرده بود که سر از پا نمیشناخت. برای همین هر جور که بود مبلغی پول از این و اون اخاذی کرد و زاد و توشه ای آماده کرد و راه شهر اصفهان رو در پیش گرفت. البته ناگفته نمونه که مظفر در این سفر تنها نبود، بلکه دو یار دیرینش رو هم با خودش هم داستان کرده بود تا در این سفر همراهش باشن و به قول معروف پولها رو با کمک هم پارو کنه. بله عزیزان، و به این ترتیب سه دوست راه اصفهان رو در پیش گرفتن. بله دوستان، گفتیم که مظفر و دو دوستش در راه اصفهان بودن و اتفاقا پول خوبی هم همراهشون بود، پولی که نه از راه کار و تلاش بلکه در اثر زورگویی و قلدری و ترسوندن مردم بیچاره به دست اومده بود. و صد البته بادآورده رو هم باد میبره. و چنین بود که بعد از سپری کردن یک روز راه و در اون هنگام که مظفر و دو مرد همراهش از خستگی در پناه تنگه‌ای در بین دو کوه آروم گرفته بودن، چندین سوار نقابدار مسلح به اونها تاختن و به زور تیغ تیز و بازوان خونریز هر چه نقدینگی داشتن ازشون گرفتن و سه مرد نالان و برسرزنان و درمونده و وامونده رها شدن و رفتن. باری مظفر و همراهانش برای اولین بار در زندگی تنبیهی جانانه شدن، ولی بدون درس گرفتن از این تنبیه الهی به راهشون ادامه دادن. سرانجام بعد از مدتی زار و پریشون و خسته و گرسنه و تشنه به شهر اصفهان رسیدن. البته اون چه به اونها نیرو و توان داد تا اون راه دراز رو بدون پول و با دستهای تهی طی کنن، همانا امید رسیدن به شهر و پارو کردن پول از توی خیابونهای اون بود. القصه سه رفیق به شهر که رسیدن، یکیشون گفت من حسابی گرسنم، هوس خوراکی کردم، ولی بی پول که نمیشه کاری کرد و چیزی خورد. و دیگری در جواب دوستش گفت نگران نباش رفیق، ما اومدیم اینجا که پول پارو کنیم، پس به زودی پولدار میشیم و اون وقت میریم یه جای خوب و یه غذای حسابی میخوریم. خلاصه اونها همینجور تو شهر پیش میرفتن و به سنگ فرش خیابونها چشم دوخته بودن که یک باره سکه ای یک تومنی روی زمین دیدن. مظفر بی خیال به سکه نگاه میکرد که دو رفیق شیرجه رفتن که پول رو بردارن، ولی با صدای کوبنده مظفر در جا خشکشون زد. نادونها، خجالت نمیکشید برای یک سکه بی ارزش اینجور شیرجه میرید؟ ما باید بریم سراغ سکه های پربهاتر. آره اگه صبر داشته باشید اونقدر پول توی کوچه ها و خیابون ها ببینید که دیگه به یک سکه یک تومنی اعتنا نکنید. آره رفقا، این تازه اول کاره و به قول معروف چراغ اوله که روشن شده. بله دوستان، و به این ترتیب اون دو نفر حرف مظفر رو شنیدن و از خیر اون پول گذشتن و به همراه او به راهشون ادامه دادن. اونها توی شهر گشتن و گشتن، ولی دریغ از یک پول سیاه. حالا هر سه نفرشون سخت گرسنه و تشنه بودن و پولی هم نداشتن که چیزی بخرن و بخورن. دو دوست که چنین دیدن رو به مظفر کردن و به کنایه گفتن دیدی داش مظفر، این بود شهری که میگفتی تو همه خیابونهاش پول ریخته؟ لااقل تو شهر خودمون ابهتی داشتیم و میتونستیم اگه گشنه شدیم یقه یه نفر رو بگیریم و شکممون رو سیر کنیم، ولی اینجا از اون کارها هم که نمیشه کرد. خب حالا باید گرسنه بمونیم. مظفر بادی به غبغب انداخت و گفت کی گفته تو این شهر از این کارا نمیشه کرد؟ صبر کنید تا ببینید چجوری شکمتون رو سیر میکنه. مظفر در حالی این حرف رو زد که اونها جلوه یک قهوه خونه رسیده بودن. او همراه رفقاش وارد قهوه خونه شد و در ضمن به اونها سفارش کرد که هر کاری او میکنه جیکشونم در نیاد. باری مظفر و رفقاش در کنجی نشستن و دقایقی به شاهنامه خونی نقال گوش سپردن. مظفر قهوه‌چی رو صدا کرد و سفارش چند تا دیزی آبگوشت داد. با رسیدن غذا سه مرد مثل آدمهای قحطی زده سرگرم خوردن شدند و بعد از خوردن غذا و چایی قلیونی هم کشیدند. وقت حساب که رسید مظفر زود به رفقاش اشاره کرد که از قهوه خونه برن بیرون. بعدم خودش به سراغ صاحب قهوه خونه که پشت دخل نشسته بود رفت و گفت استا حساب ما چقدر شد؟ 7 قرون. مظفر شگفت زده گفت چی؟ 7 قرون؟ خب اشکال نداره، پس بی زحمت بقیه پول ما رو بدید تا بریم. قهوه چی گفت بقیه پول؟ هیچ میفهمی چی میگی؟ مظفر که پیشتر کشیک کشیده بود و دیده بود یکی از مشتری‌ها سکه‌ای روی میز گذاشته، قلدر معابانه و طلبکارانه گفت البته که میفهمم چی میگم، من 1 سکه 1 تومانی گذاشتم و تو همونو برداشتی و انداختی توی دخل. کدوم 1 تومانی؟ همون 1 تومانی که دقایقی پیش توی دخلت انداختی؟ همون مال من بود. قهوه‌چی نگاه کرد و دید بله، 1 سکه 1 تومانی توی دخله. کمی فکر کرد، به نظرش رسید مظفر دروغ میگه، ولی با نگاه کردن به چهره و قد و قواره او فهمید که آدم شریه. پس برای اینکه سر و صدای بلند نشه و کار و کسبش به هم نخوره، با نارضایتی 3 قرون بقیه پور رو پس داد و مظفرم شاد و خندون از قهوه خونه بیرون زد. به دوستاش که رسید بعد از تعریف ماجرا گفت دیدید چه کاسبی خوبی کردم؟ پس به من اعتماد داشته باشید و هر چی میگم گوش کنید، چون از حالا به بعد دیگه رئیستون منم. 2 مرد پذیرفتن که مظفر رئیس اونها باشه و هر دستوری که داد انجام بدن. روز دوم خورشید در حالی به میونه آسمون رسید که 3 مرد مثل روز پیش در شهر پرسه می زدن. اونها گشتن و گشتن تا به جایگاهی رسیدن که گروهی از مردم در حال سوگواری عزیز از دست رفتشون بودن. 3 مرد رفتن توی مجلس. اول حسابی گریه کردن و بعدش هم نهارشون رو خوردن و اومدن بیرون و به این ترتیب روز دوم هم سپری شد. صبح روز سوم باز هم 2 همراه سفره خواهش رو باز کردن و از مظفر خواستن تا برای شکم گرسنه‌شون فکری بکنه. مظفر هم دستی به سبیل پرپشتش کشید و بادی به غبغب انداخت و گفت تا داش مظفر رو دارید غم نداشته باشید، الان کاری میکنم کارستون. آره رفقا، الان یه نعش کشی راه بندازم که کیف کنید، پس آماده باشید که همین حالا یکی از شما باید بمیره. دوستان اون 2 نفر رو میگید با شنیدن این حرف دلشون لرزید و زبونشون به لکنت افتاد. مظفر که این وضع رو دید با خنده گفت نه ترسید بابا، منظورم مردن واقعی نیست، بلکه ادای مرده رو در آوردنه. آره رفقا، امروز یکی از شما باید نقش مرده رو بازی کنه، بعدم ما جنازه رو تو شهر میگردونیم و پول جمع میکنیم. شیر فهم شد؟ 2 مرد به مظفر به خاطر فکر بکری که کرده بود آفرین گفتن و بعد هم یکی از اونها شد جنازه و او رو لای 1 پارچه پیچیدن و روی دوششون گرفتن و به راه افتادن. اونها از 1 به 1 دروازه های شهر اصفهان گذر کردن و به هر کس هم که رسیدن با قیافه مظلومانه گفتن که ما غریبیم و دوستمون مرده و کسی رو نداریم که بهمون کمک کنه و خرج کفن و دفنش رو بده. مردم بنده خدا و بیخبر از همه جا هم که چنین می دیدن دلشون می سوخت و به فراخور حالشون به اونها کمک می کردن. و به این ترتیب اون افراد حقباز تا غروب تو شهر گشتن و کلی پول جمع کردن، پولی که برای خرج چند روزشون کفایت می کرد. باری بعد از چند روز که پول ته کشید، همین بلا رو سر رفیق دیگه آوردن تا اینکه دست آخر نوبت به مظفر رسید. البته ناگفته نمونه که مظفر انجام این کار رو برای خودش افت میدونست و میخواست از زیر اون شونه خالی کنه، ولی هر کاری کرد دو رفیق گرسنه نپذیرفتن و بالاخره او رو هم به صورت جنازه درست کردن. خلاصه اونها سراسر روز رو توی شهر گشتن و دمدمای غروب به بازار رسیدن. در این میون تاجری از حجرش بیرون اومده بود و میخواست بره خونش که دو مرد با جنازه ساختگی مظفر سر راهش سبز شدن و با آه و ناله ازش درخواست کمک کردن. تاجر که آدم با خدایی بود، با دیدن اونها به شاگردش گفت: پسرم، خدا رو خوش نمیاد مرده شب رو بیرون از گور بمونه. پس هرچه زودتر جنازه رو به مرده شور خونه ببر و به مرده شور بگو که این مرده رو بشوره تا من برم کافور و کفن براش تهیه کنم. بله یاران، و به این ترتیب اونها ناچار شدن داش مظفر رو به همراه شاگرد تاجر به مرده شور خونه ببرن. و اما به مرده شور خونه که رسیدن، دو رفیق دیدن ای دل غافل، کار بیخ پیدا کرده و الان که تاجر سر برسه و کارشون زار بشه و پولها رو از دست بدن. بنابراین با هم نقشه کشیدن و تا شاگرد تاجر رفت پیام اربابش رو به مردشور برسونه، جنازه رو انداختن زمین و دو تا پا داشتن دو تا پای دیگه هم قرض کردن و حالا در نرو کی در برو. و اما دقایقی بعد مظفر از تو پارچه در اومد و دید دوربرش کسی نیست و اوضاع به هم ریخته. او که حسابی گرسنش بود از جا بلند شد و نگاهی به دوربرش انداخت و دید کاسه حلوا روی تاخچه است. او از فرصت استفاده کرد و شروع به خوردن حلوا کرد، ولی هنوز چند لقمه بیشتر نخورده بود که صدای پای مردشور رو شنید. مظفر در حالی که دهنش پر از حلوا بود زود دوید و سر جاش خوابید. مردشور از راه رسید و رفت بالای سر مرده و پارچه رو از رو صورتش کنار زد، ولی با کمال تعجب دید که لبهای مرده باد کرده. او که کنجکاو شده بود دستی به لب مرده زد، ولی مظفر که گلوش گرفته بود یک بار سرفه ای سخت کرد و حلوا پاشید رو صورت مردشور و به دنبال اون مردشور نعره ای کشید و غش کرد و افتاد رو زمین. مظفر هم که چنین دید از جاش بلند شد و بقیه ی حلوا رو خورد و بعدم دست کرد تو جیب مردشور و هر چه پول توی اون بود برداشت و پا گذاشت به فرار. بله مظفر یک راست به سراغ دو رفیقش رفت و اونها رو پیدا کرد و گفت: ای نارفیقای ترسو، این کار بود که شما کردید؟ منو بگو که گمون میکردم شما آدمی دروتون حساب میکردم، ولی خوب شد که شما رو شناختم. از امروزم راهمو ازتون جدا میکنم. بعدم پولهایی رو که اون روز جمع شده بود ازشون گرفت و رفت دنبال کارش. چند روزی سپری شد و پولهای مظفر خرج شد و باز اوموند و درد شکم. بنابراین دوباره راه افتاد توی شهر تا بلکه باز هم کلکی سوار کنه و پولی به دست بیاره. توی خیابونها میگشت که یک بار گزارش به جلو حجره همون تاجری افتاد که رفته بود براش کفن تهیه کنه. مظفر قصد فرار داشت، ولی دیگه دیر شده بود، چون تاجر که از زبان مردشور هم وصف شکل و شمایل مظفر رو شنیده بود او رو شناخت و زود به شاگردش دستور داد که او رو بگیره و به حجرش بیاره. خلاصه مظفر وارد حجره شد و با شرمندگی در برابر تاجر نشست. تاجر که این طور دید با لحنی مهربانانه گفت: خب جوان، تو باید بدونی که آدم از راه کج به منزل نمیرسه و اینجور کارها پایان خوشی نداره. حالا بگو بدونم، تو چرا این کار رو کردی؟ چرا از نیت خیر و نیک مردم سوء استفاده میکنی؟ مظفر که دیگه از اون وضع خسته شده بود و چاره ای جز راستگویی نداشت، زبان باز کرد و از سیر تا پیاز ماجرا، یعنی اون چرا که شما از زبان قصه گوش شنیدید، برای تاجر بازگو کرد. تاجر بعد از شنیدن حرفهای مظفر خنده کرد و گفت: پس اومدی اصفهان که پول پارو کنی ولی موفق نشدی. خب البته مشخصه که از راهی که تو و رفیقات در پیش گرفتید نمیتونید پول پارو کنید. مظفر سری جنبوند و گفت: ای بابا، اصلا پول کجا بوده که کسی پارو کنه؟ تاجر گفت: اشتباه میکنی جوان، اتفاقا پول در همه جا هست، منتها آدم باید از راهش وارد بشه تا اونو پارو کنه. مظفر مشتاقانه پرسید: راهش چیه؟ ممکنه به من بگید؟ تاجر گفت: چرا نمیشه؟ اتفاقا راهش خیلی هم آسونه، اونم چیزی جز تن به کار دادن نیست. آره، اگه شنیدی که اصفهان جای پول پارو کردنه، درست شنیدی. علتش هم اینه که در این شهر همه کار میکنن. بله، تو اگه تو این شهر بگردی میبینی که همه تو مغازه یا کارگاهی نشستن و سرگرم قلمزنی و خاتمکاری و شیرینی پزی و داد و ستد و کارهای از این دست هستن و معلومه مردمی که این جور کار میکنن پول هم به دست میارن. حالا میخوای از رفتار گذشته دست برداری و تو هم پول پارو کنی؟ مظفر با خوشحالی گفت: چرا نمیخوام، ولی خب چجوری؟ من که کاری بلد نیستم. تاجر گفت: اگه قول بدی که دیگه سراغ کارهای زشت نری و جوان سر براهی بشی، من حاضرم بهت کمک کنم و یک کار درست و حسابی به تو یاد بدم، البته به شرطی که مدتی شاگردی کنی و از همون ابتدا نخواهی همه چیز در اختیارت گذاشته بشه. مظفر که دیگه سرش به سنگ خورده بود و از خدا میخواست کسی بهش کاری بده، با شادی پیشنهاد تاجر رو پذیرفت و از فردای اون روز لباس شاگردی برتن کرد و سرگرم کار شد. به این ترتیب بعد از چند سالی خودش صاحب مغازه‌ای شد و پول زیادی به دستش اومد و اون وقت بود که معنی پول پارو کردن رو فهمید و دونست که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. خب دوستان عزیز، با به پایان رسیدن داستان قدیمی سفر زندگی، وقت برنامه امروز شما هم به پایان رسید. امیدواریم همونطور که مظفر به آرزوش رسید، شما هم به آرزوهای مشروع خودتون برسید. تا ظهر جمعه آینده، خدا نگهدار همگی شما باد.